ادبیات و اساطیر زرتشتی. مدرس دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق.
برگزار شده در مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه.
آشنایی با ادبیات باستانی ایران و مضامین اسطوره‌ای مطرح شده در آن کلید فهم نظام اساطیر باستانی ایران است. تمرکز عمده این دوره بر اساطیر اوستایی است و در آن اساطیر گاهانی و یشتی، اسطوره‌های خورشید و ماه، اردیبهشت، خرداد، هرمزد، بهرام، زامیاد، رام و سایر اسطوره‌های زرتشتی پرداخته شده است.
با درود و سلام به دانشجویان و پژوهشگران ارجمند حاضر در جلسه. این دوره از دوره‌های اسطوره‌شناسی را با موضوع ادبیات و اساطیر زرتشتی آغاز می‌کنیم. این پیوند ادبیات و اساطیر منظور همون ادبیات ایران باستان است. به گمان من کسی نمی‌تواند به عمق اسطوره‌های ایرانی پی ببرد مگر آنکه نوشته‌های باستانی ایران، یعنی در واقع ادبیات باستانی ایران را بشناسد، عمیقاً بشناسد، نه اینکه سطحی حالا آشنایی اندکی با متون اوستایی و متون پهلوی ساسانی داشته باشد، بلکه اسطوره‌های ایرانی را باید از دل این ادبیات کهن بیرون کشید، چنانکه یونانی ها و رومی ها نیز، ایتالیایی ها، از درون متون باستانی خودشون در یونان ایلیاد و اودیسه متنهای فاخر کهنشون هستش و تلماک، تلماخوس و انئید و عرض کنم انئید رومی و غیره، خلاصه خیلی متکی هستند به متون باستانی. ما اگر صرفاً اساطیر ایران رو بیرون از ادبیات باستانی مطالعه بکنیم، یک چیزی کم داریم. در واقع منظور از ادبیات و اساطیر زرتشتی این است که اسطوره ها را از درون نوشته های باستانی بیرون بکشیم. بدین منظور در این دوره 10 جلسه که موضوعات شم اعلام شد، اولین بخش رو به ادبیات و اساطیر گاهانی، البته چون مفصل است تا جلسه بعدی نیز ادامه خواهیم داد. منظور از ادبیات و اساطیر گاهانی منبع و نوشته های خود اشوزرتشت، پیامبر بزرگ ایرانیان باستان است. این لفظ گاهان رو در گذشته، یعنی در دوره استاد ابراهیم پور داوود که نخستین پژوهنده اوستا بودن و اولین کس اوستا را به پارسی زیبا برگردوندن، نام گاتاها روش گذاشته بودند. در قدیم گاتاها می گفتن که لفظ قدیم است، چون خود اوستا و کهن‌ترین بخش اوستا رو در نظر بگیریم تلفظش گاسا است. گاسا با سه نقطه، گاسا. بنابراین گفتن گاتا و گاتاها جایز نیست امروز، یا باید بگیم گاسا یا گاهان، همونطوری که خود معبدان زرتشتی و همینطور در متون پهلوی گاهان به کار رفته، متون گاهانی. گاهان خودش واژه‌ای است که جمع گاه است و گاه هم به معنی سرود است. بنابراین گاهان یعنی سرود. حتی امروز بعد از 3000 سال که از سرودن گاهان می گذرد، ما در اصطلاح موسیقی سگاه و چارگاه و اینا به کار می بریم. این گاه همون از گاهان زرتشت گرفته شده. به هر حال اگر کسی میخواهد در پهنه اساطیر ایرانی و اساطیر باستانی ایران کار عمیق بکند، کار ماندگار داشته باشد، یا ادبیات مدرن، حالا شعر و نثر و رمان و نمایشنامه فرق نمیکنه، بر اساس اسطوره های باستانی ایران خلق کند، ناگزیر است که نقبی بزند به متون گاهان. گاهان اشوزرتشت که امروز حالا بررسی میکنیم، پیام گاهان و بخش های مهم گاهان رو بررسی و تحلیل میکنیم، بعد اون اسطوره های زرتشتی که از دل این بیرون میاد، اسطوره زندگی خود زرتشت و فره و فروهر و گوهر تن رو امروز طبق برنامه بررسی و تحلیل خواهیم کرد. خب اولا تحقیقات جدید که اوستاشناسان در سطح ایران و جهان انجام دادن، معلوم شد که همه بخش های گاهانی که امروز در دست داریم سروده اشوزرتشت نیست. بخش های مهمش سروده پیامبر ایرانی است، ولی خب بخش هایی هست که به نظر میرسه یه انجمن گاهانی وجود داشته که در واقع پیروان اصیل و بلافصل زرتشت بودن سروده اونهاست. حالا دانشمندان شواهد زبان شناختی، اسطوره شناختی و تاریخی ذکر میکنن در این باب، از جمله پروفسور هینسه، خانم هینسه در بخش شرق شناسی دانشگاه لندن که زرتشت شناس است و متخصص متون زرتشتی است، بر این نظر است که نظریهش هم اعلام کرده و نوشته، و خب با بنده هم چون در ارتباط هستم مقالاتش رو برای من میفرستم. ایشون معتقد است که انجمن گاسایی یا گاهانی وجود داشته که خب هر پیامبر آثار باستان معمولا حواریونی داشته، چنان که حضرت مسیح همینطور حواریونش خیلی از بخش های انجیل، اناجیل، انجیل های متعدد رو نوشتن، و مانی هم خب به تأسی از حضرت مسیح 12 حواری داشته که 12 هموزاگان یا آموزگاران نامیده میشونه. هر کدومشون غولی بودن، گنوستیک های برجسته ای مانند مار آمه و مار ادا و مار حسن به معنی مولانا بود. هر کدوم برای خودشون یک عارف و گنوستیک بزرگی بودن، که البته خب موضوع اسطوره های مانوی هم بعدها در یک دوره دیگری در این دوره های اسطوره شناسی آکادمی اسطوره شناسی با همکاری آکادمی هنر شمسه برگزار انشاءالله خواهد شد، چون ناقص میمونه اساطیر ایران. بنابراین انجمن گاهانی یعنی اون حواریون به اصطلاح پیرامون زرتوش، که اینا بزرگانی بودند که بخش هایی از این گاهان رو سروده اند. یا غیر از گاهان متنی داریم که خب کمتر شناخته شده است با عنوان هفتنگ هائیتی، کمتر شنیدید. هفتنگ هائیتی، هائیتی هم یعنی بخش و سرود هر بند اوستا. این هم به اندازه گاهان کهن است. میدانید که اوستا همشون که یک دست نیستن، بخش های مختلف اوستا. کهن‌ترین بخش ها که گاهان و هفتنگ هائیتی باشه، و البته متون خیلی کوچکتری هم هستن، اینا حدوداً 3000 ساله، یعنی حداقل زمانی که برای اینها میتوانیم در نظر بگیریم 3000 سال، هزاره اول پیش از. اما بقیه که متونی مثل یشت ها، خرد اوستا، یسنا، ویسپرد، وندیداد، وندیداد که خیلی جدیدتر و متأخر هست، یشت ها کهن‌تره، مربوط به 600 قبل از میلاد، 500 و تا 400 قبل از میلاد متأخر هستن، که حالا به تدریج در جلسات آینده با این متون از نزدیک آشنا خواهید شد و اسطوره هایی که در دل این متون هست بیرون میکشیم و اونا رو استخراج میکنیم، و اون روش شناسی، حالا میگن متدولوژی بهره‌مندی از این متون فاخر رو بهتون می آموزم، که خودتون به قول معروف از سر چشمه بنوشید. هیچ وقت در کار ادبی و هنری دست دوم، یعنی از منابع دست دوم استفاده نکنید، اصلا هیچ اصیل نخواهد شد. چون که میگم دستی بر آتش از دور داره، به درد نمیخوره، داخل آتش باید مثل سیاوش، داخل مثلا اینکه سر چشمه، یعنی اگر اوستا باید از خود متون اوستا بیاموزید، و چنان که عرض کردم یونانیان از خود ایلیاد و اودیسه و متون باستانی خودشون لاتینی یونانی استفاده میکنن، ما چرا استفاده نکنیم؟ حالا ترجمه های نسبتاً معتبری هم از متون اوستایی و متون پهلوی، متون مانوی در دسترس امروز ایران شناسی در خود ایران به پیشرفت های قابل توجهی دست یافته و ترجمه های دانشمندان غربی هم بسیار سودمندند. حالا اگر کسی از خود اوستا، یعنی اوستا بیاموزد، فبها خود معروف، خیلی عالی است که اگر، حالا نه اون دیگه مربوط به پژوهشگران و کسانی که به طور تخصصی میخواهند اسطوره شناس شوند یا به اصطلاح پژوهشگر اسطوره شناسی و ایران باستان. اما در عرصه ادبیات و هنر، یعنی آفرینش ادبی و هنری که میخواین از اسطوره های ایرانی بهره مند بشید و اسطوره آفرینی بکنید به قول اسطوره شناسان و هنرمندان و ادیبان، از همین ترجمه های معتبر هم می توان استفاده کرد و نقبی زد به این متون سنتی و اصیل ایران باستان، تا اینکه اون ماحصل اثر ادبی و هنری که خلق خواهید کرد ان شاء الله در آینده، در واقع روح ایرانی، روح اصیل ایرانی و باستانی داشته باشه. یعنی شناسنامه کار تو، شناسنامه اثر ادبی و هنری هر جای دنیا بره، این معلوم باشه که مال یه ایرانی هست. مثل اینکه شما یه قطعه مینیاتور رو ببرید هر جای دنیا نشون بدی، یا فرش ایرانی، این به قول معروف یه برند جهانی داره، همه جا مشخصه که این هنر ایرانی است. ولی اگر فرضاً کسی امروز بیاد یک رمانی بنویسه که همش بر اساس تم‌های غربی که امروز رواج پیدا کرده، هم تکنیکی هم مضمونی، که مثلا رمان نوشته اسم حادث یونانی توش رو بیاری، عنوان کتاب به کار بری که به درد نمیخوره. و شناسنامه و هویت اصیل ایرانی و شرقی، منتها با مضامین جهانی، یعنی مضمونش میتواند، بنمایش میتواند بنمایه انسان جهانی باشد. خب حالا اگر که گاهان عمدتاً سروده اشو زرتشت است، خود زرتشت که بوده؟ زرتشت خب افزون بر این که آیین جدیدی در هزاره اول پیش از میلاد در عصر کفرکیشی و عصر خود چند خداپرستی بود، یه آیین نوعی آورده که بر مبنای یکتاپرستی و پرستش اهورامزدا است. که بوده؟ حتی خودش عرض کنم که چه اندیشه ای داشته که در گاهان متجلی شده. اولا مطابق خود مندرجات گاهان زرتشت، شما به مضامین اصلی مثل امشاسپندان، یعنی نامیرایان مقدس، سپند مینو، چنین اصطلاحاتی برمی‌خوره، مینوی مقدس، یا اخیراً میگوین مینوی افزونی بخش، یا وهومنه، مزامینی مثل اشوهیشته، شسره و ایریه، و ایریه یعنی آرمانی، سپنتا آرمعیتی یعنی اخلاص مقدس، و هاوروتا، رو اینا یا عشا. عشا خیلی مهمه. عشا یعنی راستی و پارسایی، برابر ارتای اوستا و رتای هندی. این سر چشمه به اساطیر هند و هندو ایرانی میرسه. اینا مضامین گاهان هستند، یعنی موضوعات برجسته گاهان، که اینایی که نام بردم تجلیات هرمزدی به شما میدن، تجلیات هرمزدن، یعنی تجلیات خداوند. از نظر گاه میبینیم گاهان هرچند مضامین اساطیری میتوان از دل اونها استخراج کرد، که حالا استخراج میکنم و براتون میگم، اما میبینید یک گام به پیش نسبت به زمان خودش تا حدی اسطوره زدائی هم میکنه. یعنی این شخصیت ها در واقع فقط به عنوان تجلیات مینوی معنوی و آسمانی ذکر میشه، اما وقتی به اوستای متأخر میرسد، یعنی در واقع در باور عامه مردم به اسطوره بدل میشه، مثلا اینا میشن فرشتگان و ایزدان و شخصیت های گوناگون زرتشتی، بعدن تبدیل میشن، معمولا عامه مردم اسطوره سازن. ولی خود جوهر گاهان تا حدی جوهر فلسفی و آرمانی است، که قول اصطلاح دین بهی، دین بهی، بهی یعنی نیکی و خوبی، دین بهی لقب گرفته. و دین هم که میدونید که کلمه دین از واژه دعنای اوستا، دعنا به معنی وجدان است، دعنا شده دین، فرشته وجدان بوده. و حتی همین دعنا در بوده، ببین مضمون گاهانی و دینیه، ولی یه دفعه از توش یه فرشته اسطوره‌ای به نام دعنا در میاد، که بعد در روایات اساطیریش میگن دعنا دختر هرمزد است. ببین یه دفعه اون تجلیات مینویی که فلسفی بوده تبدیل میشه به یک شخصیت اسطوره‌ای که دختر هرمزد. خب اگر دختر هرمزده، پس هرمزد بایستی که زن و فرزند داشته باشد. ببین یه دفعه اسطوره میشه، در حالی که در خود کنه وجود گاهان و اندیشه خوده اشوزرتو چنین نبوده که از خدایان ایران که زن و فرزند ندارند مانند اسطوره های یونانی، که اونجا خب عادیه، خیلی رایجه. زئوس همسر داره، هرا بچه داره، نمیدونه فرزند داره. ولی اینجا بایستی شما از دل متون باستانی اسطوره بیرون بکشی، اسطوره رو تحلیل بکنی. اسطوره ها، داستان ها و روایات نمادین، اولا حتما سمبولیک و نمادین، هم رمزگونه هم و معمولا مقدس. نمیشه گفت که همه شخصیت های اساطیری مقدس هستن، نه، مثلا هرمزد و همشاسپند و اینا مقدس هن. اما خب شخصیت هایی مثل گرشاس و رستم و اینو که دیگه مقدس نیستن، اینو محبوبن، اسطوره های پهلوانی هم داریم. بله، حالا عرض کنم که حالا قبل از اینکه خود اسطوره زرتشت و اون فره و اینا رو بگم، بذار خود ادبیات اوستایی رو تا حدی تکمیل کنم، پیش بریم اوستا رو و گاهان رو مخصوصا. خوب بشناسید. اولا در ادبیات اوستایی خود اوستا یعنی چی؟ معنی و مفهوم خود واژه اوستا رو باید بشناسیم دیگه. اگر اوستا خود یعنی در زبان اوستایی بخواهیم ریشه شناسی بکنیم، به واژه اوپا استا اوکا، اوپا یعنی جلو پیش، استا اوکا از ریشه استاو میاد. استاو، استاو یعنی ستایش کردن. پس اوستا یعنی ستایش یا در برابر ستایش، مثلا اوپا است. چون این متون اوستایی رو در برابر آتش اهورایی در آتشگاه وای میستادن، معبدان میخواندن، شاید از اون جهت این خوانده ها و نوشته ها رو که بعدا مکتوب شد اوایل شفاهی و حفظی بود. بنابراین اوستاش بعدا شده ابستاگ، ابستاگ بعد شده اوستا که به معنی ستایش و نیایش خداوند است. سرودهای نیایشی میشه. خب این معنی اوستا جدید است. یعنی خب به هر حال اوستا شناسی علمی است رو به رشد. ما باید همیشه از آخرین پژوهش ها و دستاورد های اوستا شناسی و ایران شناسی کمک بگیریم. در قدیم اوستا رو یعنی دانشمندان کهن 60 سال پیش در قرن 19 اینها می گفتن اوستا از ریشه وید به معنی دانش و آگاهی، خب اون معنی کهنش، چون می گفتن پیشوند ا به اضافه ریشه وید، و وید هم با وداها مربوط است و وداها یعنی دانش و آگاهی، ولی خب اون اینجا قابل توجیه نیست. خب از ا یعنی چی؟ اگر که وید به معنی دانش است، ا اینجا ناقص میمونه، نتونستن حلش کنن. یا بعضی ها بعدن ریشه استا رو از اوستا گرفت، یعنی ایستادن، که اینم به نظر من خیلی درست نیست که حالا اوستا ایستادن در برابر آتشگاه، اینم زیاد جالب، ولی همون ریشه استاو به معنی ستایش فعلا مورد قبول دانشمندان است. بهترین و جدیدترین ترجمه و تفسیری که از اوستای کهن مخصوصا از گاهان شده است و همینطور سرودهای گاهانی، چون عرض کردم غیر از گاهان سرودهای دیگری هم مثل هفتنگ هایی تو اینها، اینا رو یک دانشمند بلژیکی فرانسوی که عمدتا در فرانسه میزیسته و الان هم حیات دارن، ژان کلنز هستن. ژان کلنز و ایشون به زبان فرانسه جدیدترین ترجمه رو ارائه داده، لتکس وی ای اوستیک. اونایی که فرانسه بلدن جوان در سه جلد مبسوط که من زیرهاکسش رو البته دارم چون کتاباشو امروز تهیه کردن خب بسیار دشوار، حالا زیراکسش اومد. به هر حال کلنز تمام متون گاهانی رو و سروده های گاهانی رو همه رو بررسی، 40 سال روش کار کرده، یعنی از زمان دانشویش که امروز رو شاید 70 سال عمر داره بیشتر و کمتر، استاد بی بدیل اوستاشناسی و مخصوصا گاهانی. البته به انگلیسی هم اگر علاقمند باشید، اون هم حالا قبل از کلنز دانشمندی به نام ها هومباخ، هلموت هومباخ، که اونم البته اول به آلمانی نوشته ولی دو سه دهه هستش که گاهانش، گاتاهاش به زبان انگلیسی، اونم در دو جلد منتشر شده است تحت عنوان The Gathas of Zarathustra. اینا رو در گوگل جستجو بکنید، اونایی که توانمندن میتوانن استفاده کنن استفاده بکنن از این متون جدید. و البته در ایرانی کم خب پور داوود و جلیل یادم، بله اینم شاگرد پور داوود بود که دو جلد اوستا رو، ترجمه های خوبی هم از اینا هست و دیگران هم ترجمه کرده. ولی خب کارهای جدید دانشگاه های اروپایی اصیل تر هستن و واقعا دامنه عمق و پژوهششون خیلی گسترده تره، باید بیاموزیم حقیقتا. خب متون اوستایی کلن به دو گروه کاربردی و مثلا متون آیینی و متون نیایشی تقسیم میشه. یعنی همین متون اوستا همه یک دست نیستن. متون آیینی خب اونا همونایی که معبدان در آیین‌های زرتشتی استفاده. متون نیایشی مثل یشت‌ها و قدرس و اینها که بیشتر وارد مطالب اسطوره‌ای میشن، مخصوصا یشت. ولی به هر حال اوستا، خود از زبان اوستا یه زبان شرقی ادبیات ایران باستان بوده، زبان غربی، غرب ایران نیست، شرق ایران، یعنی خارزم، اونجاها که ایران ویج، این سرزمین کهن ایران، ایران ویج اونجا در اوستا ستوده شده و خود زرتوش حالا در حدود 1000 پیش از میلاد دوره کی گشتاسب ظهور کرد. اوستایی موجود، یعنی الان اوستایی که ما در دست داریم، حدود یک چهارم اوستایی دوره ساسان است. خیلی کمه، یک چهارمش فقط باقی مونده. اما اون بقیه که از بین رفته، خلاصه موضوعاتش رو در کتاب دین کرد که به زبان پهلوی ساسانی است، فارسی میانه، اونجا ذکر شده. اوستای گاهانی، 8 اوستای گاهانی ذکر شده اونجا و کل اوستا 21 نسک، یعنی 21 جلد، بیشتر جلدش حالا شامل چند مجلد بوده و که از اینا 5 نسکش فقط باقی مونده، بقیه متاسفانه حالا رایجی نسک پس از حمله اسکندر گجسته اینا سوزانده شده متاسفانه، اینا هم که مونده حفظ کرده بودن موبدان و باقی مونده. از اون گاهانی که اون بخشایی که میگه خود 17 سروده، کل گاهان 17 سروده، 17 بخشه که در بین یسنا، یعنی کتاب یسنا قرار داره و ما مطمئنن 6 سرودش رو میدانیم که مال خود زرتشته، از این نظر که در قالب اول شخص مفرد، یعنی میگه من، یعنی من، یعنی خود زرتشت صحبت میکنه، دیالوگ داره، مسلماً این 6 سرود مال خود زرتشت و بقیه هم بعضاً مال او بعضاً مال همون انجمن گاهانی که هست. اولاً گاهان به شعره، این که میگیم ادبیات اسطوره‌ای، هم ادبیات هست هم اسطوره، یعنی چی؟ یعنی شعره. البته اون جلیل دوستخواه هستش که ترجمه فارسی اوستا رو اونم خب تا حدی معتبر است. هرچونم این 17 سرود به اصطلاح 72 بند داره و به یسنا 72 یسنه در واقع که این نیایش ها رو در بر میگیره. حالا بقیه قسمت های اوستا رو بعدن که وارد بخشش میشیم و دربارش صحبت. اما یه سری متون اوستایی داریم، ادبیات اوستایی داریم که اوستایی آمیخته با پهلوی است، با زبان پهلوی است. اینا رو شاید کم در شنیده باشید، مطرح میکنم. مثلا هیربدستان و نیرنگستان، مخصوصا مطالبی در مورد زنان داره خیلی جالبه که این در مورد آموزش ها و تحصیلات زنان این متن یونیکه، خیلی ارزشمنده. و همینطور شرح آیین های دینی مثل هوم، آیین هوم، گیاه مقدس، برسم یا نثارها و قربانی های مطالب توش هست. بعد اثری داریم به نام هادخت نسک، اینا رو از اوستا شاید کمتر شنیده باشه. هادخت نسک، نسک هم که گفتم معنی حالا بخشی از جلدی از اوستاست. این شامل سه قطعه از ششمین نسک اوستا بوده که یک اسطوره خیلی زیبایی که ازش میشه بیرون کشید، سرنوشت روان، روح و روان پس از مرگ. اینکه روح و روان پس از مرگ چه میشه و چه کار میکنه، سرگردان به کجا میره، اینها خیلی زیباست. مضمون روایی و داستانی زیبایی. و یه دعایی که بیشتر به ورد شبیه دعای عشم وحو تو همین متن اوستایی هستش. بعد یک متن اوستایی دیگه که احتمالا اصلا نشنیدید، اسم عجیب و غریبی داره و اونم درباره مرگ، موضوع مرگ، به نام اوگمدهچا. اوگمدهچا این از نظر لغوی معنیش اینه، یعنی بر زبان می آوریم. اوگمدهچا چند قطعه شامل در واقع حدود 30 جمله اوستایی است. این اثر درباره مرگ و اینکه این نیایش پیش از سحرگاه، پیش از اینکه صبح، چهارمین روز پس از مرگ، این داستانشه که میدونی که کسی میمیره، متوفا، این شخص متوفا روحش یا روانش 3 روز بعد از مرگ بالا سرش همجوری دور میزنه پرواز. خب یه بار دیگه تلفظ میکنم، او گما دهه چا، حالا نوشتنش برای من دشوار، او گما دهه چا. حالا منابعی را معرفی میکنم که این کتاب، این نوشته ها توش هست، خیلی نگران تلفظش نباشید، منابع رو میگم. او گما دهه چا درباره مرگه که این 3 روز روح و روان، روح متوفا پرواز میکنه بالا سرش، که این تا 3 روز بعد از مرگش چیز باشه، راحت باشه، حالا آرامش میده بهش. حالا البته اگر آدم نیکوکاری باشه، صورت یه فرشته زیبایی در میاد و باش گفتمان داره، و اگر آدم بدی باشه نه خیلی، به پیرزن عجوزه‌ای میشه که همون سه شب هم آزارش میده. اگر ما مسلمانان معتقد مثلا سوم برای متوفا میگیریم، شاید یکی از دلایلش همین باور زرتشتی بوده که حالا بیشتر شیعیان میدونی که سنی ها که نمیگیرن چنین آداب، نمیدونم، ولی خود سوم هفتم اینا بیشتر شیعیان، این همین چیزا زرتشتی به نظرم. این کتاب میگه که، یا این اثر ارسطو میگه این مربوط به چهارمین روز پس از مرگ چه اتفاقی میفته و به اصطلاح اون سروش ایزد میاد دستشون میگیره. البته خب اون دیگه کالبد جسمانی نداره، کالبد مینوئی داره که بهش میگن تن پسین. تن پسین یعنی اون روح به صورت همون تن در میاد، اون تو تنش نورانیه، تنش مادی نیست. و این خیلی برای فیلم سازی به نظر من جالبه که اینو خلق میکنن دیگه، امروز فیلم های فانتزی و تخیلی رو اینا رو در میارن و از همین مزامین سوم برهم میشه. این متوفا را میره، این سروش میاد دستشو میگیره، بعد میبرنش با گل به سراغش میان و آب در دستش هست و اینا. خیلی زیباست اگه وارد این متون بشید. خلاص بعد یک اثر اوستایی آمیخته با متون پهلوی داریم که اسمش از آفرین، آفرین یعنی ستایش، آفرین پیامبر زرتشت. این هم یه متنی از زبان خود زرتشت که با گشتاس حامی او سخن میگه و صفات قهرمانان و ایزدان و اینها و شهریاران آرمانی اینا توش هست. اثر بعدی وشتاس یشت. وشتاس همون گشتاس به در واقع گشتاسب یشت که از اسمش معلوم است. درباره گشتاسب شهریار حامی زرتشت و مناظرات او با زرتشت و همینطور اینجا هم درباره سرنوشت روح و روان پس از مرگ کجا میره و چی میشه. خب اینا اسطوره‌هاش در جایی مکتوب نشده. شما به عنوان اسطوره پژوه اینها رو استخراج می‌کنید، مثلا یک روایتی، حالا هر کی با مسیر کاری که خودش داره، یک مثلا حتی یک داستان یا یک رمان درباره، یعنی البته الهام گرفته از این مزامین که این روح پس از مرگ چه لباسی میپوشه، کجا میره، چی دستش رو، و با یه خلاقیت خوب و عرض کنم که اسطوره آفرین میشه خیلی کارا کرد واقعا. و همینطور نیرنگ آتش و این خیلی آثار ما متعدده و ما فقط میگیم اوستا، اونم خود اوستا رو هم تازه نخوندیم. بعد هم با چند جلسه و این دوره ها میخواییم که ادعای اسطوره شناسی بکنیم. اینجوری نیست، بایستی که واقعا چند سال کار کرد، به قول قدما دود چراغ خورد، کار کرد، عمیقا کار کرد تا به جایی رسید. خب این مقدمه ای بود در مورد خود اوستا و گاهان و نوشته های گاهانی که به اصطلاح حالا خود گاهان رو بریم شروع بکن. از گاهان از هات 28 شروع میشه. این که از یک شروع نمیشه چرا؟ برای اینکه عرض کردم گاهان سرودها 17 سرود داخل چی؟ داخل یسنا. حالا یسنا از یک و دو شروع میشه. از 28 به بعد تا 54 56 اینها گاهانه. بنابراین یسن 28 و به بعد که البته قراره که ما مهمترین بخش خوش رو اینجا مطالعه کنیم، بایستی که به نظر من حات 29 رو شروع بکنیم و بررسی بکنیم، چون اینایی که بیشتر مضامین اساطیری رو داره رو من انتخاب میکنم. حات 29، این حات 29 رو حالا میتوانید از گاته های خود پور داوود یا همون دوسخا استفاده بکنید، یا بنده گفتم منابع معرفی میکنم، خودم کتابی تألیف کردم سالها گذشته به نام سرودهای روشنایی، سرودهای روشنایی، که این هات 29 و چندین بخش های گاهان و اوستا رو خودم مستقیما از اوستا ترجمه کردم و تحلیل کردم در این کتاب. دوره هایی که ما با مرحوم پروفسور تفضلی این اوستا و دکتر ابوالقاسمی روحشون شاد اوستا رو میخواندیم، اون موقع خب خیلی مسلط بودم به متون اوستایی و گاهانی، از اون موقع اینا رو کار کرده بودم. پس حالا ترجمه بندم تو این کتاب سرودهای روشنایی، یعنی در واقع اشعار پیش از اسلام هست، چون که عرض کردم گاهان به شعره، شعر گاهانی باید بگیم وزن هجایی داره، مثل شعر بعد از اسلام که وزن عروضی داره، شعر پیش از اسلام باید بدونید که وزن هجایی داره، سیلابی، که مثل وزن اشعار اروپایی و فرانسه و انگلیسی، نام شعرشون هجاییه دیگه، سیلابیک. بنابراین این اشعار اولا هم از لحاظ ادبی قابل توجهه که شعر هستند و وزن دارن و هم ویژگی ها و مختصات شاعران دارن، ویژگی های اسطوره‌ای هم دارن، ویژگی های دینی دارن، ببینیم با ابعاد مختلف میشه به گاهان و سرودهای گاهانی نگاه کرد. از 8 هجایی داریم تا 14 هجایی، همین گاهانی که میخوایم بخونیم. اولا یه ساختار ویژه‌ای گاهان داره که خیلی جالبه، اینم اخیراً دانشمندان متوجه شدن، ساختار متقارن داره، یعنی اینجوری نیست که اشعار در قالب خطی همینجوری به جلو بره. متقارن یا حلقوی یعنی چی؟ یعنی اون قسمت‌های یک سرود گاهانی اینا به شکل حلقوی و متقارن در دایره های متحد المرکز حرکت میکنن و دور میزنن و همشون سرودها در یک مرکز واحد نظم میگیرن، متمرکز. این خیلی جالب، چون میدونید که کتب حال آسمانی و متون مقدس باستانی همشون خودشون از یه نظر یک اثر شگرف ادبی هستن. شما هم تورات و انجیل و قرآن و گاهان و اوستا، اینا متون ساده ای نیستن، تصور خیلی ژرف ساختهای پیچیده و بطون کن به قول ما، یعنی بطن در بطن هستن اینها. حالا ما وارد اون جزئیات تخصصیش نمیشیم، ولی واقعا محتوای ساده ای نیستن، باید تحلیلشون بکنیم. خب به هر حال، حالا جالب این که این سرودهایی که عرض کردم دایره حلقوی هستن، اینها اسم زرتشت در مرکز، درست در مرکز این سرودها اومده و به اصطلاح اون بندهای پایانیش مخصوصا در اون سه سرود اول، آخر اون بند مثلا هی تکرار میشه: آنچه بنابر خواست شگفت‌ترین است، آنچه که بنابر اراده و خواست او شگفت‌ترین است. و همینطور مثلا واژه فرشگرد که هم به معنی نوسازی است، فرشگرد یعنی نوسازی عالم پس در پایان جهان، ما اون نوسازی رو به معنی شگفت‌آوری و شگفتی آفرینی هم گرفتند. رشو فقط نوسازی نیست، بلکه پس از نابودی اهریمن و شر، در واقع اون یک مفهوم شگفت‌انگیز رستاخیزی شکل میگیره. رستاخیز، خود رستاخیزی هم خیلی جالبه که رستا یا ایریستا یعنی مرده، خیزم که یعنی برخواستن، خیزیدن. یعنی وقتی میگیم رستاخیز قیامت یعنی مرده برخیز، مرده ها برمیخیزن، منتها نه در قالب پیکر مادی، عرض کردم، در قالب اصطلاح چی؟ نورانی، مثلا یه جوری دیگه است، مثلا چیزه ماده اسیری. ببین در بوفکور هدایت که یکی از شاهکارهای مدرن به نظر من، یکی از شاهکارهای 100 سال اخیر ادبیات فارسی، اونجا میگه دختر اسیری، زن اسیری. و اون زن اسیری، دختر اسیری، هدایت میدونسته که بعد از مرگ جسم آدم به صورت اسیری، یعنی اتر، یعنی غیر مادی، صورت مینوی راه میره، بالا میشه، راه میره، حرف میزنه. بعد کاراکترهای اسیری با سه سنخته اتریک خلق کرد در یک مضمون سورئالیستی یا اسطوره آفرینانه. خلاصه این وسط و مرکز اون گاهان، سروده های گاهانی، این فرشگرد یا آرزوی کمال مطلوب و آرمانی جهان هستش که بسیار مضمون عمیقی است. نهایت جهان چه خواهد شد و کجا خواهد رفت؟ حالا بگذاریم از این نظر که از نظر ادبی این ساختار متقارن و حلقوی که عرض کردم، و این ریشه در اساطیر هندو ایرانی و آثار حتی هندو اروپایی به اونجا هم میرسه، یک وجه مشترک داره. خب اما قبل از اینکه اون بند 29 رو یا سرود ببخشی 29 رو مطالعه بکنیم، ببینیم پیام گاهان چیه، چه پیامی داره گاهان به عنوان کهن‌ترین بخش ادبیات زرتشتی. اصل مطلبش چیه؟ پنج قسمت هم داره، پنج بخش داره. ببینیم این پنج بخش پیامشون چیه، خلاصه چی میخواد بگه. سرودهای گاهانی رو یا گاهان رو مطالعه میکنیم که هم به اسطوره‌هاش پی ببریم و همین که ببینیم چه پیامی برای انسان و جهان داره. اولا پیام اصلیش آیین و آموزش خود اشو زرتشت، یعنی اون چه که امروز میگن آموزه. آموزه و آموزش فرق میکنه، خیلی این دوتا رو با هم خلط میکنن، به جای هم به جای آموزش مینویسن آموزه، حالا فکر کن که زیباتر و قشنگتر، این نیست. آموزه یعنی در واقع مکتب، یعنی دکترین. دکترین میگن مثلا فلان پیامبر چه دکترینی آورده، اون آموزه است. بله، آموزه زرتشت، آموزش زرتشت مکتبه، اون مشرب فکری و نهله فلسفی او رو میگیم آموزه، دکترین. قدیم میگفتن دکترین. بعد این آموزه، پیام اصلی گاهان آموزه اوست که اولا اهورا مزدا آفریدگار یگانه است. این پیام اصلی زرتشته که این در واقع یه تودهنی بزرگی به خدایان پرستان، یعنی اینکه در دوران قدیم که میدونی چند خدا پرستی بوده همه جا، ایران و یونان و مصر و بین النهرین و همه سرزمین های متمدن، اینا پولیتئیست بودند، یعنی چند خدا پرست. این پیام گاهان که 3000 سال پیش یکی از دورترین نقطه شرق ایران از خوارزم به احتمال زیاد برمیخیزد و میگوید اهورا مزدا، اولا یعنی سرور دانش، خدای دانش یکی هست و چنان بقیه رو کنار میزنه، این پیام اصلیشه. بعد میگه آنچه نیک، آنچه نیک از اوست، هرچه نیکی و سعادت هست از اهورامزدا است. بعد دیوان در برابرش قرار میگیرن که اون دیوان که دعوه ها باشن و اونا هم خدایان بودن در اون 3000 سال پیش، دعوه ها، اینا صراحتن پیام گاهان این استش که سزاوار ستایش نیستن اونا، ولشون کنید. یعنی در واقع طرد اون دعوه ها. پس همین در ایران بعدن اصلا دعوه ها که خدایان بودن یه دفعه برعکس میشه، معنی دیوان، دیوان به دیو میشن، اهریمنی میشن، اصلا یه چیز متضاد میشن، در حالی که این نبوده. ولی یه جاهایی بعدن در خود متون اوستایی هم خودش رو نشون میده. مثلا ما میگیم دیما، ماه ده یکی از ماهای سال ما، این دیما از ریشه دی همون دعوه ها میاد. دیوا یعنی در واقع در اوستا دهد و دو یعنی دعوه ها. و چطور این ماه خدایی که دیما یعنی ماه خدا، و دیو اینجا هنوز معنی خدا. اینا یه تیکه هایی هستش که قابل تحلیلی. یا مثلا دیوان مازندران یا دیو سپید. چرا دیو سپیده؟ دیو که باید سیاه و اهریمنی و ظلمانی باشه، دیو سپید هست برای اینجا دعوه ها روزگاری جز خدایان بودن، اینا سفید بودن. یا خیلی اسمهایی در دوره های کهن داشتیم، مثلا دیو سالار، دیو بند، دیو سیر، جایی که دیو معنی مثبت داره رو اسم خاندان های بزرگ دعوه، چون اینا خدایان بودن. خب به هر حال پیام گاهان این است که این دعوه ها رو کنار میزن. هر بعد سه تا پیام جهانی داره، این که میگم واقعا جهانی از زرتشت، برای اینکه فلسفه یونان باستان رو تحت تأثیر خودش قرار داره. افلاطون، جهان بینی افلاطون به گمان بسیاری از دانشمندان تحت تأثیر فلسفه زرتشت بوده. شوخی نگیرید که اون مضمون اون چیه افلاطون میگه مسل، مسل افلاطون چیه؟ همون مینوگی زرتشت دیگه، یعنی یه جهان مسلی مینوی غیر مادی وجود داره که هسته و جوهر هر چیز است. مثلا این ماها انسان ها مثلا به نظر افلاطون هر کدوم و هر مخلوقی هر چیزی یک مثلی داره که اون مثل اتفاقا حقیقی است. ما سایه های اون مثل هستیم و اون تمثیل غار و افلاطون بیه همه ریشه در زرتشت داره. ما هی میگیم فلسفه یونان میکنیم از خودمون غافلیم چرا فلسفه زرتشت تدریس نمیشه و تحلیل نمیشه یا کمتر میشه، که هرچی داریم ریشه در اینجا داره. آنچه نیک است، اون به اصطلاح سه پیام اصلی که معروف دیگه، اندیشه نیک و گفتار نیک و کردار نیک، اینم بنیادیه. خیلی زیبا. حالا بذار من خود واژه اصیلش رو براتون میگم. حومت، حومت یعنی اندیشه نیک. حخت، حخت با هی دو چشم، حخت می نیسن، حخت می مون. حخت یعنی گفتار نیک. خو ورشت کردار نیک. خو یعنی خوب، ورشت از ورزیدن میاد که یعنی ورزیدن نیک، کردار نیک. برات همون تو این واقعا شعار جهانی است امروز که میتونه سرلوحه هر انسانی باشه. اندیشه نیک و گفتار نیک این باید با آب طلا بنویسن حقیقتا و شعار ایرانیان در سطح جهان باشه. حالا در مقابلش هم یه پیام دیگری هم داره، اندیشه بد، گفتار بد و کردار بد باعث تباهی است، باعث زلت است. این پیام گاهانه. بعد همینطور دروغ، دروغ یا دروغه. دروغ معنی فقط دروغ گفتن و راست و دروغ نه، دروغ معنی عام بدی ها بود. دروغ اصلا در فلسفه زرتشت گناه کبیره بود. امروز میگیم گناه کبیره، واقعا خیلی بد میدانستن. دروغه، دروغه یا دروغ بدترین و موهشترین دشمن انسان هست. و یه پیام دیگهش که زرتشت با قربانی ها مخالف بوده، میگه اهورامزدا نیازی به قربانی و ریختن خون و گاو و گوسفند نداره. این پس همین زرتشت با میتراپرستان که گاو رو قربانی میکرده اینها خیلی روی خوش نشون نداره. پیام دیگر آیین راستی، آبادانی زمین و کشاورزی، اینا خیلی مورد نظر بوده. و واپس این پیام گاهان این استش که ببینید پیام های خیلی ساده است، ولی پیام هایی است که میتونه در سطح جهان انسان رو به راه راست هدایت بکنه. زندگی مبارزه ای بین خیر و شر است. این پیام آخر زرتشت. زندگی نبردی، مبارزه ای بین چیه؟ بین هرمزد و اهریمن، یعنی خیر و شر. شر زشت است و خیر زیباست. روان آدمی جاودانه است. این روان آدمی جاودانه همون به صورت اسیر، اسیری در جوهر اسیری در میاد. بله. و خلاصه این پیام نهایی مثلا گاهان استش که کشور جاودانی، یعنی مثلا ما در این دنیا، حالا به زبان امروز بگم خدمتون، ما در این دنیا عاریتیم، عاریه هستیم، میپیوندیم به اون کشور جاودانی، یعنی همون مثلا جهان پس از مرگ، کشور جاودانی و در واقع بهشت، بهشت برین که اون لفظ دیگرش هست. خود بهشت میفهمی چیه؟ بهشت وهشت یعنی بهترین، بهشت یعنی بهترین، بهترین جا. به اون کشور جاودانی منظور همین بهترین جاست. خب حالا به خود اسطوره اون هات 29 که اولین، دومین البته، اولین از نظر مهم که برای ما از نظر اسطوره‌ای اهمیت داره، ببینیم چیه. که به اصطلاح در این سرود گاهانی اولا آرزوی آرامش و صلح برای همه آفریدگان، برای حال این پیام، باز این پیام هم جهانی، هر جای دنیا میتونیم با سربلندی بگید که ما 3000 سال پیش اثری داشتیم که شعارش اینه، آرزوی آرامش و صلح، صلح ابدی برای همه آفرینش. خیلی فوق العاده است. این گفتمان، چی میگن، گفتگوی تمدن ها، گفتمان جهانی داره توش. خب و منش نیک، منش نیک در هم دو جهان مادی و مینوی، روان و روح و روان رو به کمک اندیشه نیک میشه نگهبانی کرد. و البته خب در این بند از زرتشت و گشتاس یاد میشه. اما اون بخش اسطوره‌ایش که من ازش استخراج کردم، اسطوره گوشورون است. گوشورون، گوشو گهوش یعنی گاو، البته اون گاو آسمانی، گاو مینویی. اورون هم به معنی روان است. بنابراین گوشورون یعنی روح گاو، روح گاو آسمانی. یعنی این در واقع خود گوشورون یک اسطوره است، یک کاراکتره، یک ایزده، ایزد آسمانی است. ایزد که میگم به معنی خدا نیست. ایزد یزته یعنی ستودنی، یعنی ستای، ایزدان ستودنی، ستایش شد، چیزی در حد فرشتگان اگه بخوایم مقایسه بکنیم و جایگاهشون رو مشخص بکنیم، این که ایزدی است به نام گوشورون که روح گاوه و کاراکتره، شخصیته. چیکار میکنه؟ از حیواناتی که کشته میشن، قربانی میشن، تحت ستم انسانها قرار میگیرن، گله میکنه، گله گذاری میکنه پیشه اهورا مزدا و البته کاراکترهای دیگری هم در این اسطوره زیبا حضور دارن به نام اشا یا اشا، اشا یعنی فرشته راستی. اردیبهشت نامشو از همین اشا گرفته، اردیبه، اشا و هشت. و بهمن یا وهومنه، وهومنه اندیشه نیک، بهمن، من یعنی اندیشه. و سپند مینو، مینوی مقدس یا مینوی افزونی بر. و اینا کاراکترهای این روایت اسطوره‌ای هستن در قسمت‌های آغازین گاهان. پس گاهان رو باید بخونید. حالا من بخشیش رو دارم میخونم، تحلیل میکنم براتون، اما واقعا این جلسه انگیزه‌ای باشه برای اینکه خب این کتاب گاتاها یا گاهان، هر طرح، حالا ترجمه جدیدترین ترجمه انگلیسی یا فرانسه یا ترجمه های قدیمی فارسی رو برید بخونید دیگه، با این همه ما ایلیاد و اودیسه رو بخونید تا بتوانید با مزامین اساطیر یونان آشنا بشید. بعد متون خودمون هم بخونیم دیگه، یه بارم شده یه نگاهی بهش بندازیم ببینیم چی بوده اینها. کم نداره از ایلیاد. ایلیاد و اودیسه که یه چیزای دورگردی یونان، با هومر یه نابینای روازنده دورگردی بوده که این روایات کهن و اینا رو، سرودهای ایلیادی رو جمع کرده، در حدود امروز ثابت شده که حدود 750 قبل از میلاد. من این گاهان که خیلی قدیمی تره، مال 3000 قبل از میلاده، تازه حد اقلش بخشای شاد به معتقدن به 1200 قبل از میلاد. خب این که خیلی قدیمی تر از ایلیاد و اودیسه. اسطوره های ایرانی بسیار کهن‌تر از اساطیر یونانن. اون تو خود در جهان غرب که همش یونان رو میخوان مهد مثلا تمدن جهان، گهواره تمدن جهان، همه چی به یونان رو برمیگرده از نظر اونها، اینی که حالا ماها رو در حاشیه قرار میدن. ما که خودمون میدونیم که اوستا و گاهان ما متون مقدس و اساطیری بسیار گاه بسیار ارزشمندتر از ایلیاد و اودیسه. و ولی خب به قول معروف چی میگن، خودباختگی داریم، خودمون رو همیشه بعد از اونها قرار میدهیم متاسفانه، خودباختگی و معنا باختگی داریم، خودمون خبر نداریم. این کاراکترهایی که عرض کردم در گاهان رو تکرار میکنم، گوشورون یعنی روح گاو، ایزد نگهبان حیوانات. گاو به معنی اعم حیوانات است. اشا، بهمن، سپنینو و خود زرتشت هم حضور داره. این خیلی جالبه، یعنی اصلا یه نمایشنامه است. به نظرم اگر قراره تاریخ نمایشنامه نویسی در ایران رو بنویسند و تحلیل بکنن، باید از همین گاهان یسن 29 اوستا شروع بکنن. که این نمایشنامه یعنی چی؟ یعنی یه سری کاراکترها میشنن با هم حرف میزنن دیگه، اینا هم همینطوره دیگه. راوی یعنی اون راوی روایت کننده اصلی اتفاقا خود زرد روایت میکنه، اما از زبان اون کاراکترها، از زبان قهرمانان روایت میکنه. نمایشنامه است. خب حالا مثلا اون کاراکتر اصلی که گوشورون باشه، حالا بگیم روان گاو، هام چرا حامی حیوان؟ برای اینکه هی میبینی که دارن حیواناتو میکشن. مواجه میشه زرتوش با آیین‌های بدوی و ابتدایی که اینا هی شب و روز گاو قربانی میکنن، مخصوصا میترا پرستان، حیواناتو میکشن و چیز میکنه، همش آیین‌های که با فریاد شادمانی و با مسکرات و عرض کنم که انواع اشربه های سخراور، این گوشخاری میکنن و حیواناتو میکشن. این در برابر اونه جوهرش. بعد میگه نجات بخشی نیست برای آفریننده گاو. جواب نمید. پس این گوشورون فریادهای کمک برمی آورد، فریادهای کمک و یاری برمی کشه که من کمک میخوام. و اهورامزدا هم اینجا دخالت داره. هورمزد بر همه تجاوزات چیره میشه و میگه آنچه که دیوان و مردمان بد مرتکب میشن باید جلو اینا گرفته بشه. بعد روان زرتوش، اونجایی که زرتوش راوی هستش در واقع میگه روان زرتوش، چون همه اینا به شکل مینوی و غیر پیکر مادی نقش آفرینن، میگه ما روان زرتشت و روان، جالب این که حالا اون گاو اینجا میشه ماده گاو باردار، گاو شیرده ماده گاو باردار، خود را باردار خود را به اهورامزدا میسپاره، یعنی میسپاره میشه به خدا، چون امید زندگی نیست. امید زندگی مثل امروز و این حرف داره و امروز جهان، امید زندگی نیست برای زندگان شایسته. زندگان باید شایستگی داشته باشن، زندگان شایسته امید زندگی نیست، همه چی نومید کننده است. اون زمان 3000 سال پیش، بعد یه دفعه اهورامزدا میاد دخالت میکنه در این مثلا نشست آسمانی هست. این منو به یاد میدید چی میندازه؟ شما در اساطیر یونان میخونید که مثلا نشست خدایان، خدایان میشینن یه اسمبلی یه گروهی میشینن، بعد زئوس مثلا میاد دخالت میکنه اون فلان. این در واقع انجمن خدایان اینجا هم یه همچی چیزیه، مثلا حالا اونجا به جای زئوس اینجا هرمزده، به جای کاراکترهای دیگه اینجا عشاب و بهمن و گشرون این هسته. اهورامزدا میگه میگه که آفریننده تو را، تو منظورش زرتشته، یعنی در واقع اینجا خداوند با زرتشت سخن میگه، میگه آفریننده تو را، آفریننده تو را باید بشناسی، یعنی تو باید ببینی کی تو را آفریده، اصلا برای چی آفریده؟ برای پرورش رمه و شبان. خب این که گاهان مال 3000 سال جامعه شبانی و گلداری اولیه، یک جامعه پیشرفته متمدنانه بعدی که نبوده، خیلی ابتدایی جامعه گاهانی شبانیه. بعد زرتوش سعی میکنه اینا را تازه از اون چادر نشینی و قبیله گرایی و اینا به سمت کشاورزی و آبادانی و تمدن ببره، این اونم زمانش هم در نظر بگیری. بعد میگه او یعنی همون اهورامزدا با آموزه خود، بازم تاکید میکنم آموزه یعنی مکتب، با مکتب خود ضعیفان را کامرواست، یعنی طرفدار ضعیفانه به کمک بهمن. بهمن هم چی؟ یعنی اندیشه. بعد تاکید میکنه در این نشست ایزدان که این زرتشت رو میبینی اینجا، زرتشت سپیتمان، سپیتمان نام فامیلی و خاندانیه زرتشت بوده، سپیتمان احتمالاً از قبیله سپیتمه که شاید معنی سفید و نور و روشنایی بده. زرتشت سپیتمان تنها کسی است که به تعالیم ما گوش میدهد و گفتارش زیباست. یعنی اینجا زرتشت رو انگوش میذاره روش که برین دنبال این. بعد روانگاو گریه میکنه در این مناظره، دوباره میگه کی این سرپرست ما که این حالا نجات بخش ما به یاری ما میاد، ای اهورامزدا یعنی به ما کمک کن که اگر که این نجات بخش بود کی میاد. و اون آرامشگاه های نیکو و صلح میاد و اون آرامشگاه های نیکو و صلح حدید خواهد آورد. و البته بحث باز این مفصله، این به اصطلاح نقطه شروع خوبی بود که برید اون بخش اول گاهان رو تو این هفته مطالعه بفرمایید، بعد تازه ما وارد گفتمان بشیم، گفتگو بشیم، یعنی به قول معروف دست بگیرید بخونید تا تا ما وارد گفتگو بشیم. من این نکته رو یه زمانی که تز دکترامو نوشته بودم، خواستم قبل از دفاع می‌خواستم برم دفاع بکنم، بعداً بردیم پیش استاد امیر حسین آریان‌پور روحش شاد. ایشون حالا به واسطه دوستی رفته خونهش که کتاب رو دیدن، رساله رو دیدن، گفت که ببین شما باید یک ماه به من فرصت بشی که من با شما همسخن بشم. گفتن چرا؟ گفت باید من اینو بخونم که بتونم تازه با شما وارد گفتمان بشم. راست هم میگو. حالا منم همینو دارم تاکید، شما برین گاهانو بخونی، یک جانبه نباشه، اوستا رو بخونید، گاهان رو بخونید تا با من همسخن بشید. حالا در این وقت باقی مانده رو که برای پرسش و پاسخ قرار می دهیم، اینی که خب توصیه من اینی که بخونید این رو و بعد اشاره به اسطوره خود زرتشت بکنم و بحثم رو در این مقطع به پایان ببریم تا وارد گفتگو بشیم. بله، اولا زرتشت که اون بخش تاریخی شو که اصلا ما کاری نداریم، کار مورخان. اسطوره زرتشت نطفه او از فره ایزدی جدا شده، نطفه زرتشت از فره ایزدی جدا شد، از آسمان ها عبور کرد، میره خیلی رویایی و تخیلی رفته تو آسمان ها، نطفه ها، هنوز خود زرتشت به دنیا نیومده، رفته تو آسمان ها یه سیری کرده در افلاک، بعد رسیده به زمین. خب وقتی به زمین میرسه، میره کجا؟ در بطن مادر زرتشت دیگه، طبعا میره تو رحم مادرش. بعد یه دفعه این مادر که اسمش دغدو بوده، که میگه احتمالاً با دوغ و شیر و اینا ارتباط داره چون جامعه گلداری بوده است، اسمشون هم مرتبط. خلاصه چنان این زن نورانی میشه که حتی پدر زرتشت و اون خاندانش دوربرویش هم فکر میکنن اینا جادو کردن، چون خب جادوگری خیلی نقش بزرگی داره ایام باستان داشته. ببین من جادوش کردم، من خدا رو خودش هم که نمیدونسته این چی بوده، اون فره ایزدی که از آسمان ها شاید از کهکشان عبور کرده رسیده تو بطن مادره، تمام این قبیله بود همه نورانی شده دفعه. خب این خب یه داستان خیلی زیبا میشه بر این اساس نوشت. اگه من دست به قلم بود، البته دست به قلم هستم ولی اسطوره من داستان نویس که نیستم، اما مثل البته آرزو داشتم مثل مرحوم استاد زرین‌کوب، همیشه در کلاس میگفتن که اگر من قلمی دارم برای اینکه در جوانی میخواستم رمان نویس و داستان نویس بشم، نشدم تاریخ مورخ و ادیب شدن، ولی که واقعا زبانش و بیانش چقدر شیواست، وقتی میخونی تاریخ میکنی، ولی انگار داستان هم داری میخونی. قلم به صلاح و یک چیز عطیه الهی و خداییست، واقعا کار هر کسی نیست، اهل قلم، دست به قلم. خلاصه اگه من بودم یک رمان خیلی زیبا درباره مادر زرتشت و این نطفه آسمانیش که چی شده اینو خلاصه می نوشتم. خب بعد امشاسپندان که همون کاراکترهایی که حالا در واقع میشن موجودات نامیرای بعد از اهورامزدا، اینا چیکار میکنن؟ امشاسپندان میان روان زرتشت رو، روح زرتشت رو از طریق شاخه گیاه هوم هم که میدونی گیاه مقدسی بوده و درمان بخش بود و اون شاخه گیاه هوم رو، این روح رو وارد این شاخه درخت هوم میکنم، به مادر زرتوش میرسونم که تولدی معجزه آمیز داره. حالا به اعتقاد خود زرتشتی ها مثلا میگن در ششم فروردین بود تولد حضرت زرتشت، در ششم فروردین میگیرن. خب البته ما نمیدونیم در چه قرنی دقیقا بوده، سالش هم نمیدونیم، حالا چجوری روزه شده، اعتقادات دینی خودشونه دیگه، به هر حال باید احترام گذاشت. معجزه آمیز بود وقتی که این نوزاد به دنیا میاد، همه آفریدگان و میدونم گیاهان و آبهای جهان شادی میکنه و برعکس دیوان و دعوه ها اینا میترسن، مثل بید میلرزن. خنده او، یعنی خنده این نوزاد هم خیلی مثل بودا، یه بودا داریم، یه زرتشت، که اینا زندگی اسطوره ایش بدین گونه است که اینا تا متولد میشن به جای اینکه گریه بکنن میخندن. آره، بعد نوزاده بلند میشه، همون زمان با حرمت سخن میگه، مثل بودا که به چهار جهت جهان یه دفعه خیره میشه، همه جا رو میبینه. خیلی زیباست. حالا وقتمون هم داره به پایان میرسه در این بخش، که بعدن توطئه دیوان و که این نوزاد این خیلی خطرناکه، این جا اینو به یک عمد عنوان یه امر جادوگری نسبت میدن و این گرگ و سگ و وحشی و همه چی میفرسن، گاو و اینا، که این بمیره این نوزاد، که نمیمیره البته، چون طبق اسطوره زرتشت این اصلا اینجایی نیست، فرهش از روشنی های بیکرانه آمده، از خورشید به ماه رسیده، از ماه به ستاره ها رسیده، اون فرح یعنی جوهرش در واقع از ستاره ها عبور میکنه، میاد پایین زمین، عرض کردم، میاد به آتشی میرسه. خب یه آتشی، آتشدانی که تو خونه مادر بزرگ و پدر بزرگ زرتشت یه آتشی سلا برپا کرده بودن، این نطفه فرح میره توی آتشه. خب آتش هم میدونید در نزد زرتشتیان مقدسه، مقدس بود آتش، چون پاک کننده است، پاک کننده است. اینی که آتش برعکس دشمنان ما که ایرانیان رو به آتش پرستی متهم کردن، اصلا درست نیست. اینو آتش رو مقدس می شمردن به عنوان یک عنصر پاک کننده، هر کی میرفت به آتش پاک در واقع میشده. آتش مینوی، اون اسطوره سیاوش یا اون اتهامی که سودابه میزنه کجا میره؟ به آتش میره دیگه، میره تو آتش، بعد پاک و سالم بیرون میاد و بیگناهیش به اثبات میرسه. خلاصه این فره دوباره از اون آتشه در میاد وارد بدن مادر زرتشت میشه و خلاصه این خیلی زیباست. اون دهکده نورانی میشه و عرض کنم که این حالا دهکده در کنار دریاچه چیچست، این خود دریاچه هم اسطوره‌ای، چیچست اسم دریاچه است، حالا محتملن ارومیه ولی بعید میدونم ارومیه باش دریاچه بود، برای اینکه زرتشت در شرق ایران بوده، ولی این مغان اولیه که در غرب ایران ظهور کرده بودن، همه چیز زرتشت رو به مادها و به غرب و آذربایجان نسبت دادن، ریشه تاریخی نداره اینو گفته باشم. خلاصه در پایان غیر از اون این تازه فره زرتشت، فروهر هم داریم. فروهر زرتشت دوباره به واسطه همون گیاه هوم که گیاهی که بالای کوه بزرگی می روید به نام کوه اسنوند. اسنوند حالا طبق منابع همونطوری که دریاچه چهچس رو ارومیه گرفتن، اینم احتمالا طبق منابع آذربایجان گرفتن، چون عرض کردم مادها آذربایجانی و یعنی بخشی از مادها البته، و مغان که زرتشتی شدن بعدن مادی بودن، اینا همه رو بردن به آذربایجان، در حالی که اصلش مربوط به شرق ایران بوده. خلاصه این فروهرم از بالای اون کوه اسنوند و اینها در واقع پیوندی بین این دریاچه و کوه هم وجود داره، یعنی میخواد بگه روح زرتشت، نطفه زرتشت که از آسمان آمده، از کهکشان آمده، این هم شام گیاه رو شاملش، هم کوه، یعنی هم دریا و هم کوه رو در بر می، در واقع تقدس میبخشه. و خلاصه خیلی بحث ها در بارش هستش که در اینجا عرض کنم که به این بخش خاتمه میدم و منتظر پرسش ها و اظهار نظرهای شما و بحث هایی که حتما نباید پرسش باشه، هر نظری دارید در این باب مطرح بفرمایید. خواهش میکنم.